أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. لا يوم الدين. ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك. اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق. واسأل الله من فضله، إن الله بكم رحيم. این مطالبی که من در اینجا مورد درخواست از تو قرار دادم و حاجات خودم را به سوی تو آوردم، به واسطه یقینی است که به معرفت تو دارم از جانب خود، یعنی میدانم که تو شناختت به من چگونه است و چه برداشتی از من داری، و میدانی که در ضمیر من این است که لا رب لی غیرک، غیر از تو پروردگاری برای من نیست. این رو تو از من میدونی، میدونی حال من اینه، فکر من اینه، در قلب من فقط این مسئله خطور میکنه. ولا اله الا انت، و هیچ خدایی نیست، معبودی نیست، مؤثری نیست، ذی وجودی نیست مگر تو. وحدک لا شریک لک، خدایا تو یکتا هستی و در وجود خود و در وحدت خود مد و نظیری نداری. در وحدت مد و نظیر نداری، شریک برای تو نیست. اللهم انت القائل و قولک حق، خدایا تو خودت گفتی و کلام تو حقه و وعده ای که می دهی صدق است. انت القائل، خودت این حرف رو زدی، این حرف ما نگفتیم، خودت گفتی. چه گفتی؟ واسأل الله من فضله، ان الله کان بكم رحیما. خودت آمدی گفتی که از خدا بخواهی، از فضل خدا بخواهی، از فضل خدا سوال کنی، از بخشش و جود او طلب کنید. خودت این حرف رو زدی. خداوند به شما رحیم است، رحیم و عطوف است. خب در اینجا حضرت مطالبی دارند. یکی این که می‌فرمایند که تو یقین داری به معرفتی، به معرفت کمنی، و من یقین دارم. حضرت می‌فرماید که من قطعاً می‌دانم که شناخت تو از من این طوریه، تو نسبت به من این شناخت رو داری و من نسبت به این مسئله این اعتقاد رو دارم. چون انسان، شناختی که انسان نسبت به افراد داره، این شناخت ها گاهی اوقات شناخت چپکیه، یعنی بر اساس ذهنیات خودش انسان تحمیل یک عقیده ای را به دیگران میکنی. شما اینطور هستید، شما اونجور هستید. حالا طرف اینجور نیست دا. چرا میگه شما اینطور هستید؟ به خاطر اینکه ذهنیات خودش را نسبت به یک شخص صحیح میپندارد. و چقدر این مسئله حسن نیت نسبت به برادر مؤمن، چقدر این مسئله مهم است که انسان نسبت به برادر مؤمنش حسن نیت داشته باشه. حالا اصلا در مخیله اون شخص این مسئله خطور نکرده، میگه این کاری که شما انجام دادید به خاطر این قضیه بوده، به خاطر این مسئله بوده. و بعد میاد بر این اساس برنامه میچینه، بر این اساس ترتیب اثر میده، بر این اساس میاد کار و جریان زندگیش رو قرار میده، بر این اساس میاد ارتباطش رو با افراد قرار میده. همه رو چشم و رو هوا، همه رو هوا. چون اصل مسئله و پایه مسئله اشتباه است، دیگر این بنا تا ثریا هم اشتباه میرود دیگه، تا بالا. یه وقت یه مطلبی پیدا شده بود، یه قضیه بین دو نفر بودن که ما هم در جریان بودیم. یه شخصی کاری انجام داده بود که در نظر او خب این کار یه برداشتی داشت. اون فرد از این قضیه خبردار شد و مطلع شد، او یه برداشت دیگه از این قضیه به اصطلاح کرد. و چه در دل این پیدا شد خدا میدانه. یه نامه ای یک نفر نوشته بود برای شخصی، و اون شخص چون دیده بود این نامه بسیار نامه زشته و اگر کسی این نامه رو بخواد بخونه برای این ممکنه مسئله پیدا بشه، این نامه رو پاره کرده بود که دست کسی نیفته، داخته بود دور که دست کسی نیفته. خب بسیار خوب، از مضمون این نامه اون شخص مطلع شده بود و بعد هم نامه رو پاره کرده بود و گفته بود که یه وقتی دست کسی نیفته بالاخره برای این شخص خوب نیست، زشته، بگن یه همچین مطلبی رو نوشته، یه همچنین قضیه رو آمده مثلا تذکر داده، یه همچین مطلبی رو آمده گفته، چطور ممکن؟ بعد این مطلب رو او رفته بود، حالا نمیبایست بگه، اما خب در این رفته بود یه نفر گفته بود، گفته بود که این مسئله به این کیفیته که اون نامه که پاره شده، یه اون نامه رو پاره کرده که خلاصه این اصلا اثری نمانه. او رفته بود این قضیه رو برای اون شخصی که نامه رو نوشته وقتی تعریف کرده، خدا میداند چه بساطی برو شده بود برای اون. این به من اهانت کرده، این به من چه کرده، نامه، حالا این چه نیتی داشته، این چه نیتی داشته و او چه برداشتی کرده. عجیبه ها، اصلا با خودش حتی یک کلمه هم نگفته که این قضیه شاید یک وجه حسن و صحتی داشته باشه. یه احتمال، حالا صبر کنی، وقتی او رو میبینیم ازش میپرسیم که شما که این کار رو انجام دادی به چه دلیل بوده؟ حتی این یه احتمال رو هم در ذهنش خطور نداده و بعد شروع کرده در ذهن خودش این قضیه را پروراندن در جهت معکوس و در جهت خلاف. بعدم نفس دیگه، نفس میاد شروع میکنه یه مطلبی رو که میاد تو ذهن هی میپرورونه، آروم که نمیشینه. این جناب نفس بزرگوار بنده و سرکار هممون، این آروم نمیشینه. آقا گفت آرامش ما در عدم ماست، آروم نمیشینه. ای کاش حالا که آروم نمیشینه در جهت صحت آروم نشینه، در جهت صلاح آرام نشه، میاد در جهت خلاف آرام نمیشه. هی شروع میکنه میپرورون. پس اون کاری هم که کرد به خاطر همین بوده. آه پس اون کار هم که کرد حالا فهمیدم اونم به خاطر همین قضیه بوده. یک به یک کارها و برنامه ها رو میاره بر این مسئله منطبق میکنه، در حالتی که یک در هزار اصلا این صحت خارجی نداشته، وجود خارجی نداشته. درست شد؟ حالا ما بیان یه جای احتمال بذاریم در کارهامون، یه جای احتمال در قضیه بگذاریم که این کاری که این بیچاره داره انجام میده حمله به صحت کنیم، این یه جای درستی ممکنه داشته باشه، یک جای صحتی ممکنه داشته باشه. چرا همش مسیر را به این طرف و اون طرف میکشونی؟ و نظائر این قضایا الا ماشاءالله، تمام مسائلی که در دنیا اتفاق میفته اگر نگیم 100%، 98% بر اساس سوء ظن و بر اساس عدم ابقاء احتمال صحت در نفس انسانه، که انسان این حالتی را که میشنوه، این مطلبی را که احساس میکنه، هیچ حمله به صحت درش نمیکنه، هیچ جای صحت درش نمیگذاره. تا این حرف زد نخیر این به خاطر این بوده اون به خاطر. آقا خب دو قدم برو سوال کن، باید نمیشه که برو این مطلب رو بعدا بپرس، بپرس خودش هر چی گفت بپذیر دیگه. فوقش یا من گفتم اشتباه کردم دیگه، یا میگه نه من این حرف رو زدم و نیت این بوده و درست من بوده و خود حرف تصمیم خواستی بگیر، یا بگذر و عفو کن، یا بنابر تشخیص و مصلحت خودت اون تصمیم مقتضی رو اتخاذ کن. اما اینکه یه حرف به گوش من درسه، منم اون شخص رو ندیدم، بعد روی این حرفی که اون نقل کرده، لعل اینکه ناقل اشتباه نقل کرده، روی حرفی که ناقل آمده نقل کرده، من بیام روی اون حرف چه کنم؟ شروع کنم ترتیب و اثر دادن و قضارا را یک به یک بار کردن و نتیجه گرفتن و عکس العمل خارجی نسبت به این مطلب ایجاد کردن. دیگه اینجا خدا میداند چه خواهد شد، خدا میداند چه خواهد شد. تمام دوئیت هایی که در دنیا اتفاق میفته همه بر اساس همین قضیه است. تمام قتل هایی که اتفاق میفته بر اساس این قضیه است. تمام دشمنی هایی که بین افراد و بین اشخاص بر اساس این مسئله است. یعنی واقعا اگر یک جامعه به عنوان یک دستور کلی از فردا بیاد این مطلب رو همه، نه اینکه بعضی انجام بدن بعضی انجام ندن، اون سرش کلا میره دیگه، نه همه بیان در این جامعه این مسئله احتمال صحت رو مد نظر قرار بدن، وقت میبینید ارتباطات دیگه چی میشه، صحبتها دیگه بر چه محور دور میزنه، مسائل دیگه بر چه محور دور میزنه. تمام اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون شخص بر اساس مدرکات خودش و بر اساس ذهنیات خودش و بر اساس اون چرا که به واسطه عقل ناقص و تجربه ناقص و سعه صدر ناقص و فهم ناقص خود میاد و به یک فردی تحمیل میکنه، میگه تو اینجور هستی. یعنی به عبارت دیگر میخواد مقام اثبات را با مقام ثبوت تطبیق بده، میخواد دیگه اینی که من فهمیدم همینیست که در خارج هست، این همینه، هیچ دست نخورده. میگم آقا شاید شما در مقام اثبات اشتباه کردی، شاید شما در ترتیب مقدمات اشتباه کردی، شاید اشتباه کردی، شاید نظر این شخص در این قضیه اینطور نبوده. نه، مگه میشه اینطور باشه؟ چرا نمیشه آقا؟ چرا نمیشه اینطور باشه؟ ممکنه یه شخص با همین سن پیری و با همین معلوماتش در یه جا اشتباه کرده. حالا ما میایم میگیم نه، این از روی عمد این کارو انجام داده. مگه میشه یا همچین آدمی با این تجربه اینو نفهمه؟ چرا ممکنه یک نفهمه؟ اون وقت ما میایم مسئله رو میبریم روی عمد. وقتی که بردیم روی عمد عکس‌العمل نشون میدیم، این عکس‌العمل در اونجا در فلان قضیه یک طیف وسیعی از جنجال رو به پا میکنه، اون جنجال منتقل به اینجا میشه، این جنجال منتقل به دو بعد هم دیگر رو با هم بارون شروع میکنه. این تو در حالی که اصل قضیه که از اول با این اشتباه کرد همون شد. وقتی بگن اشتباه کرد چی میشه؟ تموم شد دیگه. شروع میکنن هم دیگر رو ده تو فلان، یک ملت دو ملت میره هوا، همه سری چی؟ سر یه اشتباه. این اشتباه رو به عمد گذاشت. من تموم شد، تموم شد. اتفاق کردی؟ همه همینه. یعنی از نقصان ما همینه قضیه، از نقصان ما مسئله همینه که نمیایم یک مطلب رو درست سر جای خودش بگذاریم. اون چرا که فهمیدیم میایم اون را به طرف نسبت میدیم. والا به خدا به پیغمبر قسم من یه همچین فکری نکردم راجع به تو، والا به خدا به پیغمبر یه همچین چیزی از درون من نگذشته، نگذشته. این حرفا نیست. خب گذشته که گذشته، درست شد. و میایم خراب میکنیم زندگیمون رو، خراب میکنیم عمرمون رو، خراب میکنیم ارتباطاتمون رو با افراد، خراب میکنیم عمر خودمون رو، خراب میکنیم حیات خودمون رو، خراب میکنیم افراد رو با خودمون دشمن میکنیم، افراد رو با خودمون دشمن میکنیم، طیف خارج رو با خودمون دشمن میکنیم. چرا؟ همه به خاطر این فکر خراب. اینجاست که دستورالعمل اسلام میاد به فریاد انسان میرسه و به داد انسان میرسه. چیه دستورالعمل؟ روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمود اگر مؤمن تا 70 مرتبه حمله به صحت نکند امر رفیق خود را، مرتبه 71 بکند، مرتبه 71 نکنه در ایمانش خلل و نقصه. ما نمیگیم 70 مرتبه و 70 مرتبه باشه به جای خود، دو مرتبه یعنی دو پله. پله اول حمله به صحت کردیم، دیدیم نه این باز جور در نمیاد، یه پله دیگه بریم جلوتر. یه احتمالی فرض کنیم این کاری که فلان کس انجام داده پسر خود ما انجام میداد، حمله به صحت نمی کردیم؟ برادر خود ما انجام میداد، میکردیم دیگه. چرا؟ خوبم میکردیم، نفس خوب بلده، نفس خوب بلده حمله به صحت کنه. چطور این قضیه اگر برای برادر ما اتفاق بیفته خوب بلدیم توجیه کنیم؟ نه نشد، نتونست، این کار رو کرد، اون کار رو کرد، میخواست این کار رو انجام بده، نه فلان این حرفا. اما اگر این کار برای یه قضیه دیگه اتفاق بیفته، بابا والله پام شکسته بود که نیومدم دیگه بالاتر از این. نه این حرفا چیه؟ چی میگه؟ اصلا نخواستی؟ چرا دروغ میگی؟ اصلا نخواست. این درده، این درده، این مرضه، این یک مرضه. دیدید افراد بعضی ها میگن فلانی دیر باوره، دیر باوره. واقعا چقدر دیر باوری که خوبه؟ دیر باور یعنی چی؟ یعنی هر چی را که میشنوه فورا قبول نمیکنه. این درسته، باید هی تکرار بشه، هی مسئله تکرار بشه، هی چیز بشه. بعضی ها زود باورم، هر کی بیاد هر چی بگه میپذیره، انگار فقط این نشسته به عنوان ضبط صوت چی میاد ضبط کنه، صحت و صوم هیچ، یا جختی انگار نه انگار که راجع به صحت قضیه، راجع به فساد قضیه، بابا یه بوده 5 دقیقه، 5 دقیقه فکر کن، 5 دقیقه تأمل کن، شاید فکرش اشتباه بوده، عوضی فهمیده، این مطلب رو گفته، با یه معذرت خواهی تمام میشه، ببخشید، تمام میشه قضیه. پس بنابراین این خیلی مسئله مهمیه ها. اینو خدمت رفقا عرض کنم، یکی از مهمترین مسائل سلوکی و مهمترین مسائل رشد و تکاملی نفس در مرتبه سیر و سلوک رعایت همین نکته است. رعایت این نکته که انسان یه نفسی داشته باشه، میتونه، مشکله، ولی میتونه، این مسئله در افراد مختلف مختلفه، ولی میتونه یه نفسی داشته باشه، عادت بده خودش رو، یه خورده در یه قضیه اگر عادت داد، در قضیه دوم هم سعی بیشتر، توفیق بیشتر، در قضیه تا به یک جا میرسه که این حالت حسن ظن و حسن نظر را نسبت به همه افراد اعمال میکنه. یعنی نفس او میاد این جنبه را اعمال میکنه نسبت به همه، همسایش باشه حسن نظر داره، رفت شریکش باشه، شریک دکان و مغازه حسن نظر داره، یعنی بنا را بر حسن نظر میگذارد تا وقتی که قطعا خلافش ثابت بشه و خب موقع دیگه تصمیم مقتضی را بگیره. ولی این اساس حسن نظر را بر این پایه میگذاره. لذا داریم امیرالمؤمنین علیه السلام در مسائل خانواده فرمودند که مسائل عائله و خانواده 2/3 بر ندیدن است. اصلا نبینی زن یه کاری کرده، شوهرم فهمیده، اصلا نبینه. شوهر یه کاری کرده، زن فهمیده، اصلا نبینه. اون 1/3 هم بر اغمازه، بر عفوه. یعنی 2/3 رو بذار بر ندیدن، اون 1/3 که دیگه چاره نداری و قضیه دیگه روشنه و دیگه نمیشه داره، اونم بذار ببخشش. ببخشش بس دیگه چی میشه؟ هیچی، راحت، این تموم میشه دیگه. 2/3 را نبین، 1/3 هم ببخش. خب مثلا حل با نه، اینجا چطور، اونجا چطور، اونجا چطور، اونجا چطور، کار نکرده رو میارن با آدم یه کردی. بابا او پیغمبر میگه اگر کردی بگو نکرده، بالاتر از حالا کار نکرده میگه نه اون تو کردی، اصلا تو نیتت اینه، تو فلان اینه، تو اصلا مشخصه. این زندگی دوام پیدا نمیکنه، این شراکت دوام پیدا نمیکنه، این ارتباط رفاقت دوام پیدا نمیکنه، دیگه دوام نداره، تمام میشه قضیه. پس بنابراین اولین مطلب در و مهمترین قضیه در سیر و در راه این است که انسان نفس خود را به نحوی عادت بدهد. شما به فکر این نباشید که دیگران بیان انجام بدن، نه، خودمون از خودمون شروع کنیم. نفس خود را به نحوی عادت بدهد که مسئله حسن ظن برقرار باشه. یه مجلسی بود چند سال پیش در یه جا اتفاق افتاد، مجلسی بود، یه جریانی در اون مجلس شد، افرادی که اون متصدی اون قضیه بودن افرادی بودن که خود چندان سر آشتی با ما نداشتن و خلاصه مسائلی بود. یه شخص آمد، من در قم بودم، آمد گفت آه ما در این مجلس شرکت کردیم و یه همچین قضیه‌ای انجام شد و یه همچین حرفی زده شد. من فورا گفتم خب شاید حرف توجیه داشته باشه، توجیهش به اینه که منظور این شخص که آمده این حرف رو زده منظورش در اینجا اینه، منظورش در اینجا اینه. اون یه فکری کرد و خب بد توجیهی نیست، ولی آیا نظره او هم همین بوده؟ گفتم خب حالا بگو همین بوده. وقتی حساب حالا چون او دشمن هست ما بگیم نه اونه، نه ابن ده. وقتی ما میتونیم حتی کار شخصی که مخالف هست حمله به صحت کنیم، خب چرا نکنیم؟ این حمله به صحت فقط مگر برابر دوست باید باشه، این کار قابل توجیه. بسم الله بسم الله. حالا اگر این توجیه صحیحی داشت خب شما راه به خطا نرفتی، و اگر توجیه نداشت چیزی از شما کم نشده. اون خودش میدونه و حساب خودش که آمدی همچی حرفی زده. یه وقتی مطلب توجیه بردار نیست و مسئله یقینی است، خب اونجا حسابت تکلیف تکلیف عمل کنه. یه وقتی یه مطلبی هست که قابل توجیهه، وقتی قابل توجیه هست و انسان میتونه بگه شاید نظر این شخص در بیان این قضیه اینطور بوده، خب یه توجیه کنه. حد اقل اقل این مسئله، حد اقلش این است که نفس انسان یه قدم آمده جلو، این حد اقلشه. یعنی نفس انسان یک مرتبه از مرتبه بهیمیت و از مرتبه دناعت و از مرتبه تنزل آمده خودش رو بالا کشونده، این حالت را نسبت به مخالف خود در دلش ایجاد کرده. اگر شما بیای کار دوست و حمله به صحت بکنید کاری نکردید، چون محبت میاد خودش توجیه میکنه، خودش توجیه میسازه. خب شی یعمی و یسم، وقتی شما کسی دوست داشته باشی دیگر معایب او در نظر شما جلوه نمی کنه، معایب او میاد کمرنگ میشه، کمرنگ میشه. آقا آمده یه همچین کاری کرده جهر. خب حالا شاید نظرش این بوده، نه آقا حالا مسئله ای نیست، حالا اگر یه کمتر از اینو یه مخالفش کرده بود، می کندش پیرن عثمانی بود. حد اقل اقل مسئله این است که نفس را یک قدم و یک پله از عالم انانیت و عالم محوریت و خودیت یک قدم به سمت توحید و وحدت آوردی، یک قدم جلو آوردی، اون جنبه عمومیت و کلیت را آوردی در اینجا نسبت به دوست و دشمن تعمیم دادی. این حد اقل، و این کم فایده نیست، کم فایده نیست. خب ببینم خدا اگر بخواد یه نفس رو رشد بده چطوری رشد میده؟ همینطوری صبح از خواب پا میشیم این نفس رشد کرده، همین قضایا رو پیش میاره، همین مطالب روزمره رو پیش میاره، یه حرف از فلان کس میاره به شما میزنه، عکس العمل شما در قبال این قضیه یا تنزل یا ارتفاع و صعود. اصلا چی؟ همین صبح بلند میشیم دو پله رفتیم بالا، فردا دو پله دیگه میریم، نه آقای خبرانی، همین مسائل روزمره، همین قضایایی که میبینید، همین جریاناتی که در منزل و در خارج منزل، رفیق دوست شریک بالا پایین، این در همه اینها من اون نحوه مسئله و ارتباطی که انسان ایجاد میکنه با این قضیه است، اون نحوه ارتباط را اسمشو میذارن سلوک. همین سلوک، یعنی همین سلوک، یعنی شما ارتباطتون را با حوادث و با پدیده های خارج از خودتون منطقی و تصحیح کنید. این عبارت از سلوک. از من به شما نه سلوک ذکره، نه سلوک نماز شبه، نه سلوک ورده، نه سلوک قرآنه، نه سلوک ادعاست، نه مسجد رفتنه، نه حسینی رفتنه، هیچ کدوم اینا نیست. سلوک همینیست که من گفتم، تصحیح منطقی روابط انسان با پدیده هایی که خارج از وجود خودش سر میزنه. این عبارت از سلوک. 10% قضیه را این چیزهایی که گفتم تشکیل میده. 10%، 5%. درست؟ شما 100 سال نماز شب بخونید، فردا یه سیلی ناحق تو گوشیه که بزنید، تمام ثوابهای نماز شبتون همه رفته، همش رفته بر هوا. شما 100 سال روزه بگیرید، 100 سال لا اله الا الله بگید، یک سوء ظن نسبت به مؤمن تمام اونها رو همه رو برباد میده، همه رو برباد میده. یک بی احترامی نسبت بزرگتر همه اونها رو برباد میده. یک حق رو ناحق کردن همه اونها رو برباد میده. ولی ما نه، فقط تنها چیزی که تو نظرمون نیست همین یه قلمه، هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بودنا هر کاری دلمون میخواد میکنیم، هر قشه در معامله که میکنیم، هر حرفی رو میزنیم، پشت سر مردم هر چی بخوایم میگیم، همه کار میکنیم. بعدن شما میریم یا الله میگیم در نمیشه دای جوشن میخوریم، شبای ما رمزون چی میکنیم، فلان میکنیم، چی میکنیم. دعا که کاری نداره، مایه بر نمیداره. شما زبطن باز کنی دعا میکنه تا آخر. یه باتری بذاری یه زبط، یه ساعت براتون دعا میکنه. و دلمونو خوش میکنه. اینها بودن ها، بنده خودم شاهد بودم در دوران طفولیت که با مرحوم پدرمون بودیم، خود من شاهد بودم که همان افرادی که شبها جلسه داشتن، حافظ میخوندن، دعای جوشن میخوندن، با هم سبحانه که یا لا اله الا انت القوس القوس فلان، روزه میخوندن، مجلس داشتن، سفره مینداختن، امشب منزل آقای فلان، شب چهارشنبه منزل آقای مهندس فلان، شب جمعه منزل آقای دکتر فلان، شب چی بیان بریم فلان، حرفا. همین ها برای یک خط تلفن که این شریک برداره یا اون شریک برداره داشتن به جان هم میافتادن و قتل اتفاق میافتاد. درست شد. یه خط تلفن که این دکان بعد دیدی چه بگم با چشممون دیدی. چرا؟ چون خیال کرده بودن فقط سلوک حافظ خوندنه، چون خیال کرده بودن فقط این است که بیا آبوگو القوس القوس تمام شد، شیشتونگه به هند سم خریدی و رفتی. این چیزها، این همین نصارا یکی از کارهایی که میکنن این که تو طول هفته هر کاری بدشون میخواد انجام میدن. در طول هفته روز یه شنبه میرن یه اتاق، ما در همین سفر تابستان که رفتیم یه جایی بود، رفتیم در یه کلیسایی، خیلی گفتم خدمت رفقا کلیسای عجیب، یکی از این رفقا که همراهم بود گفتم برو توی این اتاق ببینن کارهایی که این هفته کرد. شوخی باش میکردیم. گفتم برو از کارهایی که این هفته کردی توبه کن تا اینکه پاکشی. اون جلو هم چیز بود، اتفاقا روز یک شنبه رفتیم، منتها اونا جلو بودند و خلاصه مراسمشون خیلی مراسم عالی بود، ما نمیتونستیم بریم جلو، خیلی عالی بود. ما همون عقب عقب ما رو که راه نمیداد، ما هم عقب عقب ها گناهانمون رو پاک میکردیم توی تو همین یه دونه صندوق میذارن. این بزرگترین کلیسای دنیا بود، همونطور که خدمت رفقای داره عرض کرد، بزرگترین که در شهر یکی از شهرهای ساحل آج اصطلاح اونجا بود، یاموسوک رو در اونجا اصطلاح بود، از این یه دونه چیز میذارن قفصال مثل کمد میمونه میذارن میشینه اون آقای جناب کشیش هم میره اون بغل هم یه صندلی اونجاست میشینه، از تو پنجره کنار ایشون صدای او رو میشنوه و خلاص یه پولی هم رد و بدل میکنن و خلاص اون حالا بسته به این میزان خلاص لغزش هاییست که در این
یه هفته کرده، گاهی اوقات لغزش ها خیلی زیاده، دلار بیشتر میبره، گاهی اوقات کمه، با چند سنت هم مسئله حل و فصل میشه، گاهی اوقات خود کشیش کمک میکنه، زودتر گناه پاک میکنه. و خلاصه مشکل حل میشه. خب ما مسلمان ها متاسفانه نداریم، ما نمیدونیم چی کار کنیم، خلاصه چجوری گناهانمون به این کیفیت پاک کنیم. درست؟ حالا این جنبه، این جهتی که انسان به اصطلاح در این مسئلهی که داره، این برای حال نفسانی خودش این مسئله مفیده که بی خود نیاد و نسبت به یک شخص اون چرا که در ذهنش ابتداعا عبور میکنه نیاد بر او تثبیت کنه. لذا در روایت داریم وقتی که یک قضیهی به شما ارجاع میشه نسبت به اون قضیه قضاوت نکنید، یه خورده فکر کنید، یک ساعتی فکر کنید، چون اون مطالبی که ابتدا نقل شده یه ذهنیت ابتدایی در ما به وجود میاره. اما وقتی که انسان یه قدری بگذره یک ساعتی مرور کنه، حرفها رو مرور کنه، میبینه اون شدت و حدت اول نداره، میشه جمع کرد بین این حرف بین اون حرف، یه قدری از اون مسئله کم میشه. یکی از رفقا نقل میکرد، میگه ما یه اختلافی پیدا کردیم با بعضی از این عیالاتمون، خلاصه در جایی بودیم و بلند شدیم تخت تو تاب تو فرشه بریم پیش آقا بزنیم و تمام کنیم و خلاصه دیگه بلند شدیم آمدیم رفتیم در زدیم و وارد منزل شدیم و خلاصه هم توپ اون پر هم توپ این و هر دو با هم با تمام توان تمام اسلحه ها رو آماده کرده، موشک ها رو همه رو وصله، که همین که جلوی آقا میرسیم قبل از اینکه آقا شروع کنیم به هم شلیک کردن، آقا این اینو کرد نخیر او اونو کرد و فلان، و نشستیم همین که آقا اومدن یه نگاه ما کردن گفتن امروز من صحبت نمی کنم برید فردا بیم هیچ. آقا ما بلند شدیم دست پا درازتر سرمون انداختیم پایین و اومدیم رفتیم هیچ. آقا همون شب قضیه حل شد. دیگه به فردا نکشید. فردا که اومدیم پیش آقا میدونی چی فرمودم؟ من تا اومدم به شما نگاه کردم دیدم شما حرف نمیپذیرید، حالت شما حالتیست که حرف قبول نمی کنه. نفس در مقام تهاجمه نه در مقام پذیرش و استفهام، در مقام تهاجمه. اگر آقا بگه حق با اونه، چی آقا میگه حق با اونی حرفا چیه این اینطوری کرد اون چی؟ اونم اگر بگه حق با اینه، آقا این حرفا چیه این فلان کرد. دیدم فایده نداره حرف زدن و نصیحت کردن، گفتم بری، یعنی همین که بریدم خودش حرف دیگه، شخص به خودش میاد برای چی گفت بری، برای چی چیز کرد، آه بری. اما وقتی میرن یه خود میشینن با هم، این میشینه تو اتاق خودش، اونم میشینه تو اتاق خودش، شروع میکنن بررسی کردن. خب حالا اون حالا کرد، ولی خب ما نمیبس این کارو بکنیم، اونم این کارو کرد، خب نباس، خب چرا اینجوری شد جان. هیچ. یه خود یه ساعت میگذره دو ساعت میگذره، بعد کم کم مشکل حل میشه. و فردا که میرن پیش آقا، نفس چه پذیرا، فردا نفس یک نفسیست که قبول میکنه. بعد آقا دیگه میتونه شروع کنه به نصیحت کردن، آقا این کارو بکنی، شما این کارو بکنی، شما این کارو بکنی، مشکل نیست. من نصیحتتون چی درست میشه. پس این یک مسئله خیلی مهمه در زندگی که ما نیاییم در همون وهله اول و در همون وقت اول و در اون موقعیت اول تمام اون مطلب را به هم دور بزنیم و همه را در هم گره بزنیم و چیکار کنیم نتیجه بگیریم. صبر کنیم، با تأمل و با تعنی، و خدا هم چی کمک میکنه، خدا کمک میکنه در اینجا. درست؟ ممکنه اون شخص اینو نداشته باشه. حالا حضرت سجاد میفرماید که من یقین دارم خدایا تو از درون من خبر داری، اینو میدونم. اینجام که دیگه شک نیست. اگر ما به همه شک کنیم، به خدا که دیگه نمیتونیم شک کنیم، خودم آیا ممکنه خلاف اونچه که در درون ماست بداند؟ خدا ممکنه؟ خدا که خودش در قرآن میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم الغیب است و هیچ کس را بر غیب خودش آگاه نمی کند. فقط رسول خود را بر این مسئله آگاه می کند، این کسی که فرستاده اوست. الا من اتبع من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا. رسول اون کسی است که پشت و جلوی او با رصد وجود داره. رصد یعنی جایی که محل اطلاع، سایت، جای دیدید سایت درست میکنن و میبینن، دید، محل دیده. یعنی رسول وقتی یک حرکتی میکنه همراه با رصد و همراه با دید حرکت میکنه. پس اگر قرار باشه کسی از ضمیر ما و از مکنون خاطر ما مطلع باشه، اون چیه؟ اون عبارت هست از خدا. خدا دیگه میدونه تو چنته ما چیه. اگه کلک بزنیم او خبر داره. بیاین با خدا یکی راست باشیم. اگه با هر کی کلک زدیم تا به حال، بالاخره 1%, 2%, 30% راست. اما وقتی میریم به طرف خدا دیگه چیزی واسه خودمون نگذاریم. با خدا دیگه رو راست باشیم. وقتی میگیم خدایا بیا ما رو درست کن، راست بگیم خدایا بیا درست کن، نگیم خدایا بیا درست کن اما اونی که من میخوام اونجوری در آب. این کلک زدن به خدا. وقتی میگیم خدایا واقعا بیا دست ما رو بگیر، نیان کلک بزنیم به خدا. خدا بگه چی؟ دستتو بگیرم؟ برو این کار انجام بده. باریکلا. مگه تو نمیخوای من دستو بگیرم؟ چرا این کار انجام نمیدی؟ بگیم نه خدا یا بیا دستمو بگیر اما من این کار انجام نمیدم. این میشه چی؟ کلک زدن به خدا. خدا که میدونه تو چنته ما چیه. خدا که میدونه ما نمیتونیم قبول کنیم. خدا که میدونه ما میخوایم از زیرش در بریم. خدا که اینا رو میدونه. درست؟ ولی حضرت سجاد در اینجا در این حال خودش هم داره معرفی میکنه، میگه خدایا تو میدونی که من در قلب من چه میگذره و میدونم ان لا رب لی غیره، هیچ پروردگار و ربی غیر از تو نداره. ای کاش ما هم همینطور بودیم. ای کاش ما این در وجود ما بود که لا رب لی غیره که. ولی اینجوری نیست در وجود. در وجود ما انقدر اربابه، برادر ما ربه، پشت و پناه ما، پدر ما ربه، فلانکس حرف بزنه ما پدرمونه، برادرمونه، خواهرمونه، قوم خویشمونه، فلانکس ها هستن. روی این برنامه میچینیم، اگر اینطور شد اون کارو میکنیم، اگر اونطور شد اون کارو میکنیم. فلانکس هوای ما رو داره. خب تو اگر اونام نبودی با خدا اینجوری حرف میزدی؟ اگر اونا رو نداشتی؟ اگر فلان رابطه رو نداشتم با خدا اینطوری حرف میزدی؟ یا نه، بیا درست فکر کن. یه دفعه میبینی خدا آمد چنان گذاشت تو کاسه من و سرکار که تمام اون روابطی که در نظرمون بود همه اینها شد حباب، همه اینها شد بی اثر. یکی از اون افرادی که مورد اعتماد ما بود دیگه به ما توجهی اصلا ارزش این که سرشو به طرف ما برگردونم حتی به خودش ندار، اینقدر سرشو برگردونم که کاری ندارم. گذاشت رفت. ما اینا رو تجربه کردیم، بنده یکی تجربه کردم، اصلا انگار نه انگار که بین این حقیر مسکین سراپا تفسیر و اون شخص 15 سال سابقه رفاقت بوده. اونم چه رفاقت؟ به نام آقای تهرانی وجود داره در دنیا. صاف اومد خدا ما نشون داد، گفت این اربابون متفرقونه همین اربابون متفرقونه خیرون ام الله الواحد القهار. ارباب و متفرق و نه اینکه خدایان، اون یه معنای آیه است، یزدان و اهرمن و خدای باران و خدای خورشید و خدای برف و خدای آتش و خدا، نه خدا در اینجا داره میگه ارباب و متفرقون، اونایی که تو ذهنت درست کردی، روابطی که در ذهن درست کردی، هر کدام یه خدا درست کردی، آمدی ذهن خودت را از این خدایان پر کردی، از این توجهات پر کردی، به جای این که در کارت صبح از منزل میای بیرون فقط امیدت به من باشه، فقط این باشه که الان به دفتر فلان آقا میرم، به جای این که در فلان کارت فقط توجهت به من باشه فلان کس هوای من رو داره، به جای این که در کارت فقط خدا را در نظر میگیری، من فلان قوم و خیشم، اگر این قضیه اتفاق بیفته پشت و پناه منه. بیچاره بدبخت. اینها همه در فعل خود وابسته به غیرن، اینا استقلال ندارن. همین آقا فردا میاد تا ببینه یه قضیه اتفاق افتاده، تا بیاد ببینه یه مسئله اتفاق افتاده، عجیب آقا، عجیب عجیب، خیلی عجیب. یک موردی، خب ما از باب این که بعضی از مسائل و اختلافاتی بود، خب مورد مشورت اینا قرار میگرد، یه موردی بود حدود چند سال پیش، 2-4 سال پیش بود، من مورد مشورت قرار گرفتم و اینها. وقتی که متوجه مسئله شدم، اون شخصی که خب متوجه شدم اشکال کجاست و اینها، آمدم باش نصیحت کردم، گفتم آخه خانم شما که این مطلب رو انجام میدید به امید این، به امید فلان، تمام اینها در ذهن شما تخیله، همه خیاله، همه اینها خیاله، شما فقط خودت هستی و تمام اینها شما رو برای خودشون میخوان، و اگر قرار باشه امر دائر باشه بین منفعت و بین ضرری که متوجه به اونا هست، شما رو کنار میگذارن، شما روی این مطالب توجه نکنید. این خانوم به خرجش نرفت، نرفت و نرفت و بالاخره مسئله متارکه شد، تمام شد. دو ماه نشد همون زنی که خود او توطئه می کرد و این را مطالب خلاف الغایی می کرد، خود اون زن این را در منزلش راه نداد. یعنی وقتی که این زنگ زده بود که این چیز بکنه، اونا چیز نکردن، بعد متوجه شده بود نه اینا در منزل بودن و در رو باز نکرده بود. همینجور حالا زده تو سرش، دیگه تمام شده قضیه، دیگه فایده این دیگه نداره. میبینید 2 ماه نکشید. چقدر باید آدم اینقدر نفهم باشه، چقدر اینقدر آدم باید چیز باشه. همه صبح تا شب ما داریم تجربه میکنیم، 1000 تا داریم مسئله میبینیم،
ولی باز متوجه نمیشیم که آقا اینها همه اربابان متفرقونه، این ربا درش تفرقه است، بنای این ارباب اصلا بر تفرقه است، بنای این ارباب بر اجتماع نیست، زاد و ولدشون روی تفرقه و اختلافه، حیاتشون بر تفرقه و اختلافه، چون دنیاست دیگه حیاتشون، هوای اینو داره تا وقتی که احساس بکنه وجود این دیگه برای این ضرر داره، صاف میذاره کنار یه دونه کمترین تعملی. خب آدم چیکار کنه؟ همتون میمونه با دست خودش چاه را برای خودش کنده و چیز کنه. لذا خدا میفرماید ارباب متفرقون خیران، این اربابی که همه تفرقه دارند و بر اساس تکثر حیات اونا بر اساس تکثر، یا ام الله الواحد، خدایی که تکثر نداره تو کارش، در ذاتش تکثر نداره، در صفاتش تکثر نداره، در افعالش تکثر نداره، جبرئیل هم تو افعال خدا دخالت نمی کنه، اون فعل رو انجام میده، نه اینکه از خودش اظهار نظر کنه. جبرائیل هم حتی نمیتونه دخالت کنه، جبرائیل هم حتی نمیتونه، عزرائیل هم نمیتونه دخالت کنه، فقط و فقط باید انجام بدن. یه روایتی بود خیلی وقت پیش خوندم، نمیدانم چه مقداریش در ذهنم هست یا نه، ولی به این مضمون راجع به نمرود، قضیه مربوط به نمرود بود که وقتی حکم به نمرود، وقتی که جریانش مفصله، خیلی جریانش مفصله، حالا به اختصار اونچه که در نظرم هست، که وقتی که خواست هلاک بشه، وقتی خواست هلاک بشه، اون ملائکه قهر و غضب که آمده بودن به خدا گفتن خدایا این شخص همون کسی است که بر علیه پیغمبر تو ابراهیم قیام کرده، چه کرده و اینقدر ظلم کرده، اینقدر چه کرده، آیا شده این شخص که اصلا مورد ترحم تو قرار بگیره؟ این شخص شده این تو؟ البته حالا خطاب رسید به اون به اصطلاح ملک، که آیا تو یادت نمیاد در اون وقتی که این داشت با پدر و مادر این داشتن، این در بنداق بود، شیرخوار بود، داشتن در دریا حرکت میکردن، یک مرتبه کشتی اینها دچار طوفان شد و اینها، و باد آمد و زد و این کشتی را از هم داغون کرد و همه را شکست، و این یک تخته‌ای که این در روی اون تخته بود، این تخته را ما امر کردیم بر باد که آرام گرفت و این تخته را آورد در کنار ساحل این تخته را گذاشت، و بعد امر کردیم به یکی از حیوانات آمد و شیر میداد به این بچه شیرخوار تا این که این را بزرگ کرد، و گفتیم که یک کشتی که داشت حرکت میکرد از دریا، این از دور این رو میبینن و افراد میان نزدیک میشن و این رو بر میدارن و میبرن و بزرگ میکنن در میان خودشون، این همونیست که مورد لطف ما در اون موقع قرار گرفته. این همونه، ما انقدر به این لطف کردیم و این آمده الان در مقابل ما چه میکنیم؟ داره سرکشی میکنیم. و این همونیست که وقتی خواست این در مقابل حضرت ابراهیم قیام کنه و
بره خدای ابراهیم رو در آسمان بزنه، ما گفتیم که یکی از ملائکه بیاد و یک ماهی را در مقابل تیر این قرار بده که این بنده ما عجیب دل شکسته نشه از اینکه تیری که زده حالا به هوا رفته، اقلا ببینه یک چیز خونی اومد پایین، یک چیز اون بالا قرار بده و از اون اتفاق میکنیم. یعنی رحمت و عطوفت خدا نمرود و غیر نمرود و فرعون و غیر فرعون رو بر نمیداره. ما اومدیم خودمون رو خراب کردیم، ما اومدیم با دست خودمون آمدیم و بدبختی و شقاوت را برای خود خریدیم. برای خدا نمرود با حضرت موسی و حضرت ابراهیم که هر دو بنده هستن، مگر نمرود از کجا آمده؟ مگر موقع تولد نمرود در اختیارش بود که زایده بشه؟ مگر فرعون در اختیارش بود که زایده بشه؟ مگر اینا در اختیارشون بود؟ نه، اینها میکرد بندگان خدا هستند که یک سلسله علل و اسباب اینها را به وجود آورده و بعدم بر طبق اون سلسله علل و اسباب در عالم دنیا حرکت میکنن. اون مقدارش که مربوط به اختیار خودشون هست، اون موجب شقاوت اونها، اون مقداری که مربوط به اختیار اونها نیست، با بقیه فرق نمیکنه. با بقیه فرق. و در این زمینه ما خیلی روایات داریم اگر بخوایم وارد این مسئله بشیم که چقدر خدا در این زمینه، در زمینه رحمت و در زمینه عطوفت، واقعا خدا چه واقعا حکایت ها هست، حکایت های عجیب و غریبی هست. اصلا آدم واقعا گیج میشه که ما اینی که ما خیال میکنیم خدا به ما نگاه نمیکنه، چه دستگاه خلقتی در دست هم دادند تا این که نگذارند آسیبی به ما برسه. حالا ما میگیم نه خدا که با ما کاری نداره، صدای ما رو که نمیشنوه. ما این به خاطر نقص ماست، به خاطر نقص وجودی ماست که نسبت به خدا اینیم. ولی امام سجاد علیه السلام میفهمن نه خدایا، تو میدانی که در دل من چه میگذره و یقینی به معرفت کم منی، من یقین دارم تو خوب منو میشناسی، تو نسبت به من معرفت داری. معرفت چیه؟ ان لا رب لی غیرک، میدانی که در ضمیر من اینه که من غیر از تو کسی رو ندارم، نه غیر از تو کسی رو دارم، ولا اله الا انت، هیچ خدایی جز تو نیست، وحدک لا شریک لک، تو فقط واحدی. این وحدتی که تو داری نه در کنار سایر وحدات است، بلکه وحدت حق است. وحدتی است که اثنین ندارد، دو ندارد. ما هر کدام برای خودمون واحدیم، یک دو سه چهار، هر کدام یک یک هستی. این دو و سه و چهار و پنج و ده تمام اینا همون یکه. ما چیزی به نام دو نداریم، چیزی به نام ده نداریم. دهی وجود نداره، پنجی وجود نداره، هر چه وجود دارد در عالم یک است. منتها این یک را با یک دیگر در کنار هم میگذارید، یک اسم جدیدی برای اینکه یک چیزی را تکرار نکنید، یه اسم برای هر دو میارید. به جایی که نگید یک 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 یک، خب چی میگید؟ یه دفعه میگید پنج تا. آدم که نمیتونه صد مرتبه بگه یک 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 تا صد، چه خبره؟ حالا هزار تا، یه اسم صد میاره، میگه در اینجا صد تا. اگر بگن آدم اینجا چند تاست، اگر عدد صد نبود میگفتیم یک 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 تا صد تمام بشه، ولی یه دفعه میگیم صد تا. پس این 195 و ده وجود خارجی ندارن، اونچه که وجود خارجی داره فقط واحده، اما واحدی است که تکرار میشه، در اعیان تکرار میشه. تمام اینا، ما الان یکی، اما تمام سلول های بدن ما همه یک هستن، هر سلولی برای خودش یکه، سلول بعد برای خودش یکه، 1 میلیون سلول میشه یه انگشت، ده میلیون سلول میشه یه دست، 100 میلیون سلول فرض کن میشه یه آدم، درست شد؟ اینا همه چی هستن؟ همه یک یک هستن، ولی یکی در کنار همه. ولی خدا یکیست که چیزی را نمیشه در کنارش گذاشت. نمیشه گفت خدا یکه ولی در قبال او یک دیگر هم وجود داره. در قبال خدا چی وجود داره؟ خدا هست یا نه؟ خب هست. آیا غیر از خدا ذاتی هست که بتواند در کنار خدا قرار بگیره؟ نه نیست. بگیم آسمان و زمین، آسمان و زمین هم اثر خداست، نه اینکه جدای از او. هر چه شما در عالم فرض کنید همه اثر از آثار اوست. پس دیگر برای خدا دو وجود نداره. این دست الان دست من چیه؟ این دست من من حیث المجموع یکه، غیر از اینه. ولی انگشت های من چند تا؟ 5 تا. این انگشت نسبت به این انگشت زد این و ند دست، این زد اوست و مانند اوست. اما این انگشت میتونه بگه من در قبال این دست خودم برای خودم یکم. من چرا؟ چون این دست جزء این دسته. این مچ یه واحد است، ولی اجزای این مشت نسبت به اجزای دیگر قابل شمارشن، ولی خود این جزء این مچ نسبت به جزء مشت قابل شمارش نیست، چون خود این را تشکیل میده. متوجه شدین؟ حالا فرق بین وحدت، وحدت حقه که عبارت است از یکتاییت پروردگار، و بین واحد که عبارت است از عدد، عدد ساری در اعیان در اشیاء خارجی، فرق رو متوجه شدیم چیه؟ ما همه یکی هستیم که اون دیگری هم مانند ماست. لذا خدا میگه وقتی تو سراغ بقیه میری اونا مثل تو هم، تو یکی، اونا هم یکی، اونم یکی، همه یکی، همه با یه خصوصیاتی. سراغ یه یکی برو که دو نداشته باشه، سراغ یکی برو که دیگر نتواند ذات دیگر در قبال او عرض اندام کنه، سراغ یکی برو که در وحدت خودش غنا دارد، غنا ذاتی دارد، سراغ اون برو. امام سجاد می‌فرماید این مطلب در وجود من هست. درست شد؟ خب حالا انشاءالله دیگه فقره بعدی، اللهم انت القائل و قولک حق، اگر خدا توفیق بده انشاءالله برای فردا شد. اللهم صل علی محمد.